السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام علیک من شهر قربت فیه الامایان و نشرت فیه الاعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل دوم، قضا و قدر و نظام احسن.
و قضا که خیرم
و قضا و قدر تو بهترین گزینه است. یک، مسئله قضا و قدر. امام زین العابدین علیه السلام در این فراز به خدای متعال عرض می کنند: خدایا، تو برای قضای خیش چیزی را انتخاب می کنی که گزینه برتر است. این جمله از دعا ممکن است قدری ابهام داشته باشد و البته بحث درباره آن هم عمیق است هم بسیار کم بدان پرداخته شده است. از این روی لازم است قدری درباره این جمله توضیح دهیم. ابهام موجود در این مسئله را می توان در قالب چند پرسش مطرح کرد. منظور از قضای الهی چیست؟ دایره قضا تا کجاست؟ ارتباط قضا با افعال انسان چگونه است؟ آیا قضای الهی با اختیار آدمی منافات ندارد؟ مفهوم قضا و قدر به این شکلی که در بحث‌های ما مطرح می‌شود، در واقع از ادبیات دینی سرچشمه گرفته و اصالتاً مفهومی دینی است. حتی این مفهوم در ادبیات فلسفی هم به این شکل مطرح نبوده است. این تعبیر را انبیا مطرح کردند و در کتاب‌های آسمانی وارد شد و سپس علمای علوم عقلی آن را تفسیر کردند. در ادبیات فارسی واژه‌های قضا و قدر معمولاً همانند دو لفظ مترادف به کار می‌روند و گاه نیز قضا و بلا با هم بیان می‌شوند. چنان که مثلا می گوییم صدقه قضا و بلا را دفع می کند. زیرا تجربه کرده ایم که برخی قضاها موجب ضررهایی برای انسان می شوند و حوادثی ناگوار پیش می آورند. به هر حال بی تردید می توان گفت قضا مفهومی پیچیده است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون.
وقتی قضای خدا به چیزی تعلق گیرد، تنها به آن امر می کند که باش و آن هم به وجود می آید. اما این آیه دلالت نمی کند که قضای الهی شامل همه چیز می شود و اینکه آیا امور اختیاری انسان هم محل اعمال قضا و قدر هست یا نه. در برابر آیه نقل شده در برخی آیات و روایات دیگر به ویژه درباره قدر تصریح شده است که همه چیز مشمول قدر است، مانند این آیه نورانی که در آن خداوند متعال فرموده است:
ما كل شيء خلقناه بقدر.
به راستی که ما هر چیزی را با اندازه‌گیری آفریدیم. حال این سوال مطرح می شود که آیا شیء افعال ما را هم شامل می شود یا خیر؟ ظاهر آیه نشان می دهد همه این امور مشمول قدر الهی هستند و خدا برای همه چیز تقدیری در نظر گرفته، چنان که در آیه دیگر فرموده است: و کل شیء عنده به مقدار، و هر چیزی نزد او اندازه‌ای دارد. واژه مقدار گاهی به معنای قدر به کار می رود، چنان که در مناجات شعبانی آمده است:
و کل شیء عنده بمقدار.
و به راستی تقدیرات تو بر من جاری شد ای آقای من. واژه مقدار در این فراز به معنای تقدیر است. دو، حکمت بیان مسئله قضا و قدر. در این مبحث پرسش دیگری نیز رخ می نماید. چرا ادیان این تعبیرها را مطرح کردند که موجب ایجاد سؤالها و ابهامهایی برای مردم می شود و گاه نیز ممکن است بدآموزیهایی داشته باشد؟ پاسخ اجمالی پرسش مزبور این است که حکمت بیان مسئله قضا و قدر ارتقاء معرفت انسان درباره خدا و صفات و افعال اوست، زیرا سعادت حقیقی انسان در سایه تقرب به خدا محقق می شود و تقرب بدون معرفت به دست نمی آید. هر قدر شناخت انسان درباره خدا بیشتر باشد، بهتر می تواند عبادت کند و به خدا تقرب یابد. از این روی یکی از اهداف بزرگ انبیا معرفی درست خدا و نیز صفات و افعال او به بشر بوده است. توحید مهمترین معرفت به شمار می رود و اثبات و تبیین آن بزرگترین هدف انبیاست. این موضوع خود شامل توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال می شود. درباره ذات و صفات خدا اطمینان داریم که نه تنها ما، بلکه هیچ مخلوق دیگری کنه آن را نمیتواند درک کند و ما نیز به این مسئله طمعی نداریم. گاه به نظر میرسد درباره ذات به شناختی رسیده ایم، اما در همین موارد هم وقتی دقت میکنیم میبینیم متعلق شناخت ما همان صفات الهی است و وقتی به صفات الهی هم میرسیم میبینیم کنه آنها نیز در دسترس درک ما نیست و تنها برخی انبیا و اولیای خدا مراتبی از آن را درک یا شهود کردند. اما برای انسانهای عادی این شناخت میسور نیست. مثلا درک ما از علم خدا به گونه ایست که میپنداریم علم او هم شبیه علم ماست، چنان که مثلا نمیتوانیم از وجود چیزی که هنوز تحقق نیافته است آگاه شویم، مگر اینکه از طریق اسباب و علل پی ببریم که چون این چیزی در آینده محقق خواهد شد. در چنین مواردی هم باید نمونه هایی را پیشتر دیده باشیم و بر اساس آنها حکم کنیم با وجود اسباب و علل خاص چنین حادثه‌ای پیش خواهد آمد. اما وقتی می شنویم خداوند متعال پیش از خلق عالم به تمام آنچه به وجود خواهد آمد، طول عمر آنها، آثارشان و سرانجام کار آنان علم داشته است، فهم این علم برای ما دشوار می شود. درک این حقیقت که خدا همه چیز را می داند بسیار دشوار است، به خصوص اگر این معنا را هم به آن بیفزاییم که صفات خدا زائد بر ذاتش نیست. از این روی غالباً این معارف را به طور فرمولوار حفظ می کنیم که خدا صفاتی ذاتی همچون علم، قدرت و حیات دارد و این صفات هم عین ذات او هستند و ذات حق چیزی زائد بر ذات ندارد. در نتیجه بعد از بحث‌های بسیار طولانی و تخصصی سرانجام اعتراف می‌کنیم حتی کنه صفات الهی را نمی‌توانیم بشناسیم. درباره افعال الهی هم نخست به نظر می‌رسد آنها را به خوبی درک می‌کنیم. مثلا گمان می‌کنیم حقیقت رازق بودن خدا را می‌فهمیم، اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم حتی کنه افعال الهی را نمی‌توانیم درک کنیم. توحید افعالی به این معنا که فعل خدا به نحوی شامل همه موجودات شود، ابهام‌هایی دارد که همه افراد نمی‌توانند به درستی آن را درک کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام که یکی از بزرگترین انبیای الهی و دارای مقامات والا بود و افزون بر نبوت و رسالت به مقام امامت و خلت نیز دست یافت، یکی از درخواست‌هایش از خدا بدین شرح بود:
رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. خداوند فرمود: آیا ایمان نیاوردی؟ گفت: چرا؟ اما برای این که قلبم آرامش یابد. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست کرد به او نشان دهد چگونه مردگان را زنده می کند. کسی مثل آن حضرت با چنان مقاماتی کنه این فعل خدا را نمی دانست و از خدا درخواست کرد این حقیقت را به او نشان دهد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودند و ما عرفناک حق معرفتک و ما تو را آنگونه که حق شناخت توست نشناختیم. شاید معنای روایت مزبور این باشد که ما تو را آنگونه که تو خودت را میشناسی نمیتوانیم بشناسیم. سه، حکمت نزول آیات متشابه. خداوند متعال برای اینکه معرفت انسان را ارتقا دهد، پیغمبران، کتاب‌های آسمانی و اولیای خود را فرستاد. اما سوال این است که آیا امکان دارد همه آن معارف والا را توسط رسولان و کتب آسمانی بیان کند؟ همان گونه که پیشتر گفتیم، حتی خدا هم وقتی بخواهد حقیقتی را برای ما بیان کند، باید مفاهیم و الفاظی را به کار گیرد که برای ما قابل فهم باشند تا ما بتوانیم آنها را بفهمیم. اما مشکل این است که بیان حقایق آنچنان که خدا آنها را می داند امکان ندارد. البته منظور این نیست که خدا از انجام دادن این کار عاجز باشد، بلکه مقصود این است که چون این کاری شدنی نیست، به ناچار در این زمینه آیات متشابه نازل شدند تا هر کسی به اندازه معرفتش چیزی از آنها دریابد. زیرا استعداد انسانها در فهم بسیار متفاوت است. نظیر این راهکار را در علوم دیگر مثل ریاضی می توان دید. چنان که در مراحل ابتدایی آموزش ریاضی معلم نمیتواند به کودک 6 یا 7 ساله مبانی ریاضیات عالی را آموزش دهد و مسائلی مانند مشتق و انتگرال برای کودکی که هنوز جمع و تفریق را هم نمیداند اصلا قابل تصور نیست. اما همین کودک وقتی مسائل ابتدایی را می آموزد، ورزیده تر می شود و استعدادش رشد می کند، مفاهیم پیچیده تر را بهتر در می یابد و در آن هنگام مفاهیم را کمی بهتر درک می کند. در برابر، نخبگان و برجستگان در حوزه این دانش می توانند مفاهیم بسیار دقیق و ظریفی را درک کنند که بیشتر مردم اصلا نمی توانند آنها را تصور کنند. با توجه به این تنوع سطح استعداد انسانها و تفاوت در توانایی درک آنها، باید برنامه و روش آموزش به گونه‌ای باشد که برای افراد کم استعداد بدآموزی نداشته باشد و برای کسانی که از استعداد زیاد برخوردارند زمینه برای بهره برداری بیشتر وجود داشته باشد و به طور کلی هر کس به اندازه ظرفیت خیش امکان بهره مندی داشته باشد. این یکی از هنرهای بزرگ دنیای تعلیم و تربیت است که معارف آسمانی و به خصوص قرآن کریم آن را عهده‌دار شدند و انسانها را با سطوح مختلف استعدادیشان آموزش می‌دهند. گاهی در قرآن کریم برخی الفاظ به صورتی بیان شدند که هر کسی در حد فهم خودش معنایی از آنها می‌فهمد. و از آنجا که ممکن است برخی اشتباه کنند، از راه دیگر و با بیان آیاتی محکم از اشتباه آنان جلوگیری می شود. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات.
او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن آیات محکم است که آنها اساس این کتابند و برخی دیگر متشابهند. اساساً کار آیات متشابه همین است که مطالبی را که همه مردم در یک سطح نمیتوانند دریابند طوری بیان کنند که هر کسی بتواند سطحی از آن معنا را درک کند. در روایات متعدد این حقیقت ذکر شده که قرآن دارای ظاهر و باطن است. همین روش در بیانات انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام هم به کار گرفته شده است و به همین جهت گاه اهل بیت علیهم السلام پاسخ یک پرسش را به صورت‌های مختلف برای سوال کنندگان بیان کردند. از جمله این مسائل همین موضوع قضا و قدر است. در نهج البلاغه درباره قضا و قدر آمده است: بحر عمیق فلا تلجو، دریای ژرفی است پس واردش نشوید. اما در روایات اهل بیت علیهم السلام برای برخی اصحاب تفسیرهایی از این مسئله را بیان کردند. شاید وجه تفاوت در پاسخ این باشد که برخی بسیار کم استعداد بودند و بدین سبب به ایشان گفته شده است وارد این مسئله نشوند. برخی دیگر از استعداد بیشتر برخوردار بودند و برای ایشان این مسئله به صورتی ساده بیان شده است. برخی دیگر هم استعدادی بیش از این دو گروه قبلی داشتند و برایشان مطالب بسیار دقیقی بیان شده است که برخی اندیشمندان هم از فهم آنها ناتوانند. چهار، آموزش گام به گام توحید افعالی. مسئله توحید افعالی لایه‌ها و مراتب بسیار دارد. بر اساس تصور عامه مردم، همه کارها از جانب خدا صورت نمی گیرد، بلکه برخی از آنها کار خدا، بعضی کار ما انسانها و برخی هم کار طبیعتند. گفتگوهای عمومی ما نیز از همین تصور حکایت می کنند، ولی بیانات قرآن با این فهم عمومی تفاوت دارند. در قرآن کریم خداوند متعال گاه یک کار را هم به خود نسبت می دهد هم به مخلوقات. مثلا از یک طرف می فرماید خورشید نورافشانی می کند، ابر می بارد و باران گیاهان را روی زمین می رویاند. از طرف دیگر می فرماید ما این کارها را انجام می دهیم. همچنین کارهای فراوانی وجود دارند که می دانیم انسانها آنها را انجام دادند، اما خدا آنها را به خود نسبت می دهد. اگر به یاد داشته باشیم، در دوران دفاع مقدس بعد از آزادسازی خرمشهر، امام خمینی رحمت الله علیه فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. در آن زمان قطعا می دانستیم رزمندگان و مردم چه زحماتی را متحمل شدند، چقدر فداکاری کردند و چه شجاعتها به خرج دادند تا خرمشهر آزاد شد. این گونه نبود که مردم شب بخوابند و صبح بیدار شوند و ببینند خرمشهر آزاد شده است و بعد بگویند خرمشهر را خدا آزاد کرد. اما امام با جدیت تمام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. برخی گمان می کنند امام همانند تعارفهای معمولی و روزمره جمله ای را به زبان آوردند که نام خدا در آن است. مانند این که گفته می شود خدا به شما خیر دهد یا خدا روزی با برکت به شما عطا کند و مانند آن. بنده شخصی را می شناختم که مارکسیست و منکر خدا بود، اما وقتی می خواست از ما جدا شود می گفت خدا حافظ. در واقع او به خدایی معتقد نبود، اما از باب تعارف این کلمه را بر زبان می آورد. برخی گمان می کنند سخن امام هم از قبیل این تعارفات است، اما آنهایی که با ایشان آشنا بودند می دانستند امام با هیچ کس تعارف ندارد و واقعا معتقد است خرمشهر را خدا آزاد کرد. در واقع معنای این سخن امام این نبود که او نمی دانست رزمندگان اسلام برای آزادی خرمشهر چه فداکاری هایی کردند. ایشان به خوبی می دانست که جوانان مؤمن و متعهد این سرزمین چگونه از جان و مال خیش گذشتند و آن حماسه را آفریدند. اما این را هم می دانست که بالاتر از اراده و کار رزمندگان، گونه دیگری از فاعلیت وجود دارد که بسیار برتر، عمیق‌تر و مؤثرتر است و آن اراده و کار خداست. آن فاعلیت از گونه دیگر و بسیار بالاتر از آن چیزی است که در گفتگوهای خود با آن سر و کار داریم. ما انسان‌ها گمان می‌کنیم یک کار را یا باید ما انجام دهیم یا خدا. اما قرآن می‌گوید همین کاری را که تو انجام می دهی خدا هم انجام می دهد. به عبارت دیگر آن کار را هم تو انجام می دهی و هم خدا، و این دو با هم تضادی ندارند. از منظر قرآن یک کار را به تمام معنای کلمه هم خدا خلق کرده و آن کار اثر اوست و هم انسان. از این روی خدا به انسان پاداش می دهد یا او را کیفر می کند و این دو با هم منافات ندارند، زیرا دو سطح از فاعلیت هستند. چنان که در قرآن کریم می خوانیم و الله خلقکم و ما تعملون، و خدا شما و آنچرا شما انجام می دهید خلق کرد. در این آیه شریفه فاعلیت در ما تعملون هم به خدا هم در سطحی دیگر به انسان نسبت داده شده است. خدا می خواهد انسانهای مؤمن را به گونه‌ای تربیت کند که آنان به تدریج لیاقت فهم این حقیقت را به دست آورند و بدین منظور مراحلی را در نظر گرفته است. ابتدا این حقیقت را متذکر شده که خدا از کارهای انسانها آگاهی دارد و آنان نباید گمان کنند اگر کاری را پنهانی انجام دادند آن کار از علم خدا پنهان می ماند. نه تنها خدا از کارهای بیرونی ما انسانها آگاه است بلکه از خطورات دلهایمان هم اطلاع دارد. در قرآن کریم می خوانیم و هو علیمون به ذات صدور و او از عمق دلها آگاه است. این گام نخست در تربیت الهی انسان است و خداوند متعال می خواهد انسانها را تربیت کند تا به تدریج درک کنند که این گونه نیست که خدا بالای آسمانها قرار داشته و از جاهای دیگر خبر نداشته باشد و چنان که برخی گمان کردند این عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده است. مانند فردی که ساعتی را می سازد و آن را کوک و سپس به حال خود رها می کند و آن ساعت دیگر به ساعت ساز احتیاج ندارد. بر اساس فرموده خدا در قرآن، هرگز این گمانها واقعیت ندارند و باطلند و همه موجودات ما سوای خدا لحظه لحظه به کار الهی نیازمندند، بلکه او بر همه چیز آگاه است و چیزی از او مخفی نمی ماند. در مرتبه دوم خداوند متعال قدری عمیق‌تر سخن گفته و فرموده است هر کاری شما انجام می دهید با اذن من صورت می گیرد و بدون اذن من هیچ کاری در عالم انجام نمی شود. فهم و پذیرش این حقیقت و ایمان داشتن به آن کمی مشکل تر است و همین حقیقت را هر کسی به اندازه فهم خود درک و تفسیر می کند. ابتدا ممکن است تصور شود خدا اسبابی همچون دست و پا را برای انجام دادن کارها در اختیار ما قرار داده و معنای این سخن که تمام کارهای ما به اذن خدا انجام می شود همین است. اما وقتی آیات را کمی وسیع‌تر بررسی می‌کنیم در می‌یابیم این اذن مخصوص اسباب نیست.
و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا
و هیچ کس جز با اذن خدا نمی‌میرد. نه تنها حیات مخلوقات به اذن خداست بلکه مرگشان نیز به دست خداست و اگر حتی کسی خودکشی کند باز هم مرگ او به اذن الله است. در قرآن کریم می خوانیم
و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله
و هیچ کس بی اذن خدا نمی تواند ایمان بیاورد. کافی است خدا انسان را به حال خود رها کند یا قدرت تعقل و توفیق را از او بگیرد و در این صورت انسان مؤمن نخواهد بود. با این بیانها کمی به این حقیقت نزدیکتر می شویم که حضور خدا بسیار بیش از آن چیزی است که گمان می کردیم. در قرآن درباره خواست ما انسانها آمده است
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله
و شما نمیخواهید مگر این که خدا بخواهد. بدین معنا که خواست ما انسانها هم بدون خواست خدا پیدا نمی شود. در واقع خداوند متعال در قرآن میخواهد بگوید اگر خدا نمی خواست شما اصلا خواست نداشتید تا بتوانید بگویید من می خواهم یا نمی خواهم فلان کار را انجام دهم. این خواست را هم خدا به ما داده است و اگر خواست خدا نبود ما هیچ چیز نداشتیم. انسان با معرفت به این مقدمات به تدریج درباره کارهایی هم که خود به طور مستقیم انجام می دهد معتقد خواهد شد این کارها به اذن، خواست و اراده خدا است. بنابراین درباره همه حوادث اعتقاد خواهد داشت که علاوه بر این که خدا به آنها علم و آگاهی دارد، همه آنها هم به اذن و خواست او محقق می شوند و اگر خدا نمی خواست هرگز تحقق نمی یافتند. خدا باید اجازه دهد تا این حوادث اتفاق بیفتند. در واقع کسی نمی تواند در ملک خدا بی اذن او کاری انجام دهد. در واقع کسی نمی تواند در ملک خدا بی اذن او کاری انجام دهد. هدف از بیان این معارف رسیدن به توحید و تربیت انسانهای موحد است، اما این مسئله به معنای سلب اراده و مسئولیت پذیری انسان نیست. هر کس مسئول کار خیش است و آنچه مشکل می نماید جمع بین این دو دست معرفت است. به همین سبب خداوند متعال این معارف را به تدریج و در سطوح مختلف بیان کرده است. البته درک کنه فاعلیت حقیقی خدا برای ما با چنین سطحی از عقل و ذهن ممکن نیست، مگر آنکه خود او از راه دیگری این مسئله را به ما بفهماند. نباید فراموش کرد که اگر بندگان در مقابل هدایت‌های الهی قدردانی کنند، خدا به تدریج سطح فهمشان را بالا می‌برد و غیر از فهم و علم حصولی و مفهومی چیزهای دیگر را هم به آنها نشان می‌دهد. چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون،
و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشان می‌دهیم. ظاهر این آیه نشان می‌دهد که حقایقی به نام ملکوت در عالم وجود دارند و این گونه‌ای رابطه است که موجودات در عالمی به نام ملکوت با خدا دارند که عالمی دیدنی است، نه فهمیدنی و شنیدنی. حضرت ابراهیم علیه السلام به مقامی رسید که صلاحیت دیدن عالم ملکوت یا بخشی از آن را پیدا کرد. این مشاهده به گونه‌ای بود که حضرت ابراهیم پس از آن یقین پیدا کرد و بدین صورت به مقام یقین رسید. چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم: ولیکون من الموقنین، و برای این که از یقین کنندگان باشد. از برخی آیات و روایات چنین برمی‌آید که دستیابی به مراتبی از مقام رؤیت ملکوت برای غیر انبیا علیهم السلام و به ویژه برای ائمه معصوم علیهم السلام یقیناً میسر است. البته حتی تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام نیز می توانند به برخی مراتب آن دستیابند. پنج، تفاوت میان قضا و قدر. در اینجا پرسشی بدین شرح مطرح می شود که اصلاً چرا خدا مسئله قضا و قدر را مطرح کرده است که برای برخی افراد بدآموزی دارد و آنها از این موضوع جبر را برداشت می کنند؟ در پاسخ می توان گفت یکی از اهداف مورد نظر از طرح این مسئله تعلیم توحید افعالی است. خداوند متعال از علم شروع و سپس اذن و مشیت را بیان کرد و آنگاه به بیان این حقیقت رسید که مهندسی عالم یعنی تقدیر را خود انجام داده است. منظور از تقدیر این است که خدا عالم را مهندسی کرده و آن را بر اساس طرحی آفریده است. چنان که وقتی مهندس می‌خواهد ساختمانی بسازد، ابتدا طرح و نقشه آن را آماده می‌کند. امام ابوالحسن رضا علیه السلام فرمودند: هی الهندسه، آن یعنی قدر، اندازه‌گیری است. و بدین ترتیب مقصود از قدر این است که خدا عالم را اندازه‌گیری کرد. وقتی یک مهندس قصد دارد ساختمانی را بنا کند، ابتدا تصویری از آن ساختمان را در ذهنش مجسم می کند و با خود تصمیم می گیرد ساختمانی مطابق آن تصویر بسازد. بعد نقشه ساخت آن را طراحی و مقدمات و اسباب لازم برای ساختنش را فراهم می کند. مثلا تعیین می کند برای چنین ساختمانی زمینی مربع، مستطیل یا دایره‌ای شکل لازم است. فلان مصالح ساختمانی باید آماده شود و مانند آن. این گونه فعالیت ها مهندسی ساختمان است. اما پس از این بنا یا معماری را استخدام می کند، نقشه و مصالح را در اختیارش قرار می دهد و از او می خواهد ساختمان را طبق آن نقشه و به وسیله آن مصالح بنا کند. بر اساس روایات یاد شده، امام رضا علیه السلام فرمودند منظور از قدر این است که خدا عالم را اندازه‌گیری و مهندسی و سپس مشخص کرده است که هر چیزی چگونه ایجاد شود. همچنین اسباب خلقت همه آنها را فراهم کرده است. این تعبیر با مفهوم قدر سازگار است. قدر به معنای اندازه و هندسه نیز به معنای اندازه‌گیری است. لغتشناسان و زبانشناسان بین بسیاری از لغت‌ها از زبان فارسی، عربی، عبری و مانند آن ریشه‌های مشترک پیدا می‌کنند. برخی هم درباره واژه‌های هندسه و اندازه معتقدند هر دو از یک ریشه‌اند و در واقع اصل واژه مهندس واژه فارسی هندزه به معنای اندازه است که پس از ورود به زبان عربی به صورت هندسه تلفظ شده است. با استفاده از چنین تفسیری اصطلاح قدر به خوبی معنا می شود و می توان گفت خدا همه چیز را تقدیر فرموده است. یعنی اندازه همه چیز را تعیین و مهندسی کرده و مشخص کرده است که چه کاری در کجا، چه وقت و به چه صورت انجام شود. همچنین مشخص کرده است که فاعل یک انسان باشد و مسئولیت هم به عهده همان انسان است. تا این مرحله درک مراحل توحید افعالی چندان مشکل نیست، اما پس از این به مرحله دیگری به نام قضا می رسیم که درک آن مشکل می شود. در اصطلاح قرآنی دو واژه قضا و قدر با هم مترادف نیستند و در روایات هم قدر مقدم بر قضا است. قضا یعنی کار را یکسره کردن بعد از اندازه‌گیری و فراهم شدن مقدمات. حال این پرسش مطرح می شود که ما کار را یکسره می کنیم یا خدا؟ این دقیقاً همان جایی است که گمان می‌کنیم یا ما باید کار را انجام دهیم یا خدا، و این دو حالت را نمی‌توان جمع کرد. اصل اساسی در توحید افعالی همین نکته است که یکسره کردن هم کار ماست هم کار خدا، اما در دو سطح. مقصود از دو سطح بیان این حقیقت است که این دو با هم تضاهمی ندارند، وگرنه حقیقت آن را به درستی نمی فهمیم. معنای توحید افعالی این است که این کار نسبتی با من و نسبتی با خداوند متعال دارد و هر دو نسبت هم حقیقی و دارای آثاری هستند. از این روی در آیات قرآن گاه خدا یک کار را به خود نسبت داده و در جای دیگر همان کار را به دیگری منسوب کرده است. مثلا در یک جا آمده زینا لهم اعمالهم، ما اعمال آنان را برایشان زینت دادیم، و در جای دیگر همین کار به شیطان نسبت داده شده است و زین لهم الشیطان و اعمالهم، و شیطان اعمال آنان را برایشان زینت داد. ممکن است خواننده این آیات حیران شود که بالاخره این کار را چه کسی انجام داده است. در پاسخ می توان گفت همه این نسبت ها در جای خود صحیحند، زیرا شیطان هم مخلوق خداست و هر توانی دارد از خدا دریافت کرده است. پس در سطحی عالی تر همان کاری که شیطان انجام داده است نیز به خدا نسبت داده می شود. شیطان می گوید من آنها را گمراه می کنم، و خدا هم می فرماید
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ.
پس به راستی خدا هر کسی را بخواهد گمراه و هر کسی را بخواهد هدایت می‌کند. این نسبت ناشی از ارتباطی است که بین دو فاعل طولی برقرار می‌شود. اگرچه نمی توانیم حقیقت آن را درک کنیم، به صورت اجمالی و با استفاده از مثالهایی می توانیم آن را به ذهن نزدیک کنیم. امام هادی علیه السلام در رساله مفصلی که در کتاب تحف العقول آمده است، در رد جبر و تفویض مثالی با این مضمون زدند. اگر کسی عبدی را بخرد و بعد زمینی را هم به او واگذار کند، به سبب این واگذاری عبد مالک آن زمین می شود. اما آن عبد از ملکیت مولا خارج نشده است و به همین دلیل هرچه هم داشته باشد به مالکش تعلق دارد. واگذاری آن زمین بدین معناست که عبدهای دیگر حق ندارند در آن تصرف کنند. اما مالک عبد هم مالک عبد است هم مالک آن زمین، زیرا زمین را به فردی بخشیده که آن فرد هم مال خودش است. این دو مالکیت در طول یکدیگر قرار دارند، پس این زمین هم متعلق به عبد و هم در سطح بالاتر مال خود مولا است. با توجه به این مثال، هرچه در عالم رخ می‌دهد مشمول قضای الهی است، بدین معنا که حکم نهایی را باید خدا صادر کند. در بعضی روایات آمده است که بعد از قضا امضا است. در نهایت هر کاری که قرار باشد انجام شود باید خدا آن را امضا کند. شش، شکلگیری نظام احسن. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف عرض می کنند:
و قضا که خیرم انعطای،
یعنی آنچه خدا امضا می کند در کلیت این نظام بهترین جایگاه را دارد و نمی توان نظامی از این بهتر را طراحی و اجرا کرد. درک احسن بودن کلیت نظام خلقت از عهده عقل خارج است، اما به صورت کلی عقل ما این مسئله را درک می کند که چون خدا کمال محض است، از او جز کمال صادر نمی شود. البته ما می توانیم حکمت بسیاری از مقدرات، قضاها و امضاهای الهی را دریابیم. اگر مجموعه ای را به ما نشان دهند که هنرمند بزرگی آن را به صورت خارق‌العاده طراحی کرده باشد و بسیاری از ظرافت‌های آن مجموعه را درک کنیم، اما نتوانیم دریابیم چرا برخی موارد آن طراحی شدند، به خود اجازه می دهیم آن را به قصور توانایی خیش نسبت دهیم. تابلو خلقت که از ازل تا ابد با رنگامیزی‌های عجیب امتداد یافته که هر گوشه آن سالها عقلای عالم را متحیر خیش ساخته، اولاست به این که اگر حکمت طراحی گوشه‌ای از آن را نفهمیدیم آن را به قصور خیش نسبت دهیم. در نتیجه ترکیب رنگ‌های گوناگون یک تابلو زیبا آفریده می‌شود. ممکن است کسی رنگ سیاه را در تابلوی زیبا ببیند و گمان کند اگر رنگ دیگری به جای آن استفاده می شد بهتر بود، غافل از این که اگر این رنگ سیاه نباشد زیبایی رنگ های دیگر نمایان نمی شود. خداوند متعال کسی است که احسن کل شیء خلقه، خلقت هر چیزی را به صورتی نیکو قرار داد. هرچه او آفریده در هر جایی و با توجه به موقعیتی که در کل این نظام دارد، قطعاً بهترین حالت ممکن برای آن موقعیت است. از این روی امام سجاد علیه السلام عرض می کنند:
و قضا که خیرم انعطای،
یعنی آنچه مشمول قضای کلی حق قرار گرفته در جایگاه خیش گزینه برتر است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.